داریم، پیمایش های مختلفی داریم که آدم ها باید مثلا نظرسنجی شرکت کنن و این حرف ها. میگن معمولا کسایی که مشارکت میکنن در سطح هوش بالاتری دارن.
آها،
اینو روانشناس و روانسنجا میگن.
روانسنج ما تازه با کاوش داشتیم خو میکردیم.
نه روانسنجی واسه خودش حکایت ها داره.
روانسنج روانسنج میذارن زیر زبون آدم؟
نه زیر زبون نمیذارن، برگه میذارن جلوت میگن پر کن.
آها، اونو که تا چند بار من پر کردم.
روانسنجی
اون اسمش روانسنجیه.
یه سری آدم داریم که اینا رو تاییه میبینن که مثلا چی بپرسن.
میگن که آیا هر روز دچار مشکلات گوارشی میشوی؟ آیا تفکراتی داری که فکر میکنی هیچ کس آن را نمیفهمد؟ این سوالا
درست. ولی گوارش حالا مطمئن نیستم واسه روانسنجی از
باور کنید. چون که روانپزشکا فکر میکنن همه مشکلات گوارشی عصبیه.
آها.
آها، بعد بحث رو تخصصی
می‌ذاریم.
خسته نباشید، خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون هماره خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، هاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
به نام خدا.
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو، برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع. نغمه برای یک شروع دلنشینی
به نام او که همیشگیست، و به نام او که جز او همه چیز رفتنیست. به نام خود خود،
دست در دست شب، هوا یک قدم زمان دوست داشتنی.
به نام خود خود. به نام او که آمرزنده گناه است و پذیرنده توبه ها. به نام او که آفریننده آفریدگان است و روزی رسانشان. به نام او که وفادار به پیمان است و دانای راز نهان. به نام او که والاست و وفادار. به نام او که توانگر است و امان دهنده. به نام او که پرمهر است و خوشنود. به نام او که پرتوان است و فیض بخش، و به نام او که شکافنده دانه است و برآورنده صبح. به نام خدا. سلام میکنم به همه شما رفقای جوان، سلام میکنم به همه شما خانم ها آقایان. باز هم با افتخار با شما هستیم در این لحظات ناب سحرگاهی با برنامه به نام خدا از رادیو جوان. کوه صبر تو سختی ها و ناملایمات هم صبوره، مشت به آسمون نمیزنه و زبان به شکف و گلایه هم باز نمی کنه. کوه صبر بر طاعت خدا هم صبوره و سختی عبادت و بندگی و فرمانبرداری از خدا رو تاب میاره.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حفظه فرد
ای بای اگر فریاد من
یکی از این خانه های جدول مندلیوف رو به اسم نوک مداد من و شما زدن. گرافیت یک شکل از کربونه، شکلی که چون تحمل تب و تاب فشار رو نداشته نشسته زیر سایه چوب و شده نوک مداد. اما وقتی همین عنصر ششم جدول تناوبی زیر فشار صبوری کرد، به جای نوک مداد میشه الماس. اون وقت میچینه داخل موزه ها و گنجینه ها، هیچ کس هم نمیتونه روش قیمت بگذاره، همیشه هم روی دست میشینه نه زیر اون. از همین اول جوانی میشه گرافیت بودن یا الماس شدن رو هدف گذاری کرد. انتخاب با خود ماست و بستگی به ظرفیت کاسه صبر و تحملمون داره.
خدایا ای آن که گره کارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشودنی است، ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان شدنی است، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و اسباب کارها به لطف تو فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و آفریده ها به اراده تو هستی پذیرند. خواست تو را بیان که بگویی همگان فرمان برند، و از آنچه خواست تو نباشد بیان که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم او را میخوانند و در ناگواری ها به دو پناه میبرند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر آن که تو بلاگردان ما شوی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر آنکه تو اندوه زدائی کنی، ای مهربانترین مهربانان. لحظاتتون به مهر. ما همراه شما هستیم با ویژه برنامه سحر رادیو جوان به نام خدا رو میشنوید. من هم ارادتمند شما مجید عسکری هستم و میخواییم باز هم گفتگو رو آغاز کنیم. سلام به شما، خیلی ارادت، خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری تمام، من برادر عزیزم جناب آقای عسکری و همه شنوندگان عزیز، خصوص جوانهای بزرگواری که در این سحرگاه صدای ما رو دارن میشنوند. مطلع هستید که ما جلسات گذاشته در خصوص داستان حضرت آدم با هم مطالبی رو مرور کردیم.
بله.
امروز میرسیم به آیه 35 سوره مبارکه بقره که در این آیه خدای متعال داستان به بهش رفتن، یعنی فضایی که حالا به عنوان بهش که بحث هم هست، این بهش دنیوی بوده اخروی بوده چجوری بوده، تو اونجا رو به اصطلاح خدای متعال بیان میکنه و خطاب به حضرت آدم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قلنا یا آدم، به آدم گفتیم ای آدم اسکن، ساکن شو، سکونت پیدا کن، انت خودت و زوجکه و همسرت الجنه، تو این باغ، تو این بهشت، و کلا منها رغدن حیث شئتما، و از هر کجای باغ یا از هر چه که تو این باغ هست میخواهید به فراوانی و گوارایی بخورید، استفاده کنید از این باغ، از نعمت ها و از میوه ها و ثمرات این باغ استفاده کنید. ولا تقربا هذه الشجره، این داستانیه که خیلی ها این رو میدونن که خدای متعال به آدم فرمود از همه امکانات این باغ استفاده کن، ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت، حالا اون درخت چی بوده تعبیر میکنن به درخت منهیه، درخت ممنوعه، به این درخت نزدیک نشو. حالا بعضی ها میگن گندم بوده، بعضی ها میگن سیب بوده. اینا بوده، عرضم حضور، فتکونا من الظالمین، که اگر به این درخت نزدیک شدی از ظالمان خواهی بود، از گناهکاران خواهی شد.
همه چیز مهیا بود برای حضرت آدم.
بله.
فقط گفتن این یه دونه رو کاری نداشته باشی.
بله همینطوره. لذاست اینجا ما میتونیم یه بحثی که این باغ بهشتی بوده، یعنی اخروی بوده، دنیایی بوده، نظرم میاد از حوصله این برنامه خارج باشه، ایشالا در برنامه های دیگر اینو باید بهش بپردازیم. من فقط اجازه میخوام به پیام های این آیه با هم یه مروری داشته باشیم. اولین پیام اینه جناب آقای عسکری عزیز، در شیوه تربیت هر وقت خواستیم کسی رو از کار یا چیزی بازداریم، مثلا می کسی بگیم این کار نکن، درست ابتدا باید راه صحیح رو بهش بگیم. نمیشه، الان میدونید دیگه، اصل تکنولوژیه، تقریبا همه بچه ها گوشی دارن، تبلت دارن، از این وسایل دارن استفاده میکنن، از گیما و وسایل بازی که به صورت الکترونیکیه، حالا من نمیخوام اسم ببرم، هستند که ما اگر میگیم اینو نکن، باید جایگزین چیزی بیاریم برای خدای متعال. فرمود حضرت آدم، بنده من، مخلوق من، این باغو من گذاشتم، همه چی هم داره، از هر کجای این باغ آزادی بالاخره نسبی خوبی هم در اختیار حضرت آدم قرار، استفاده کن از این، اما به این نزدیک نشو. اول امکانات، بعد عرض موضوع این نهی رو براش صادر کرد. ما هم همینطوره، اینی که یه طرف فقط نهی صادر کنیم، این کارو نکن، اون کارم نکن، اونم نمیخواد انجام بدی، این یکی هم بد انجام بده، این شیوه تربیتی درستی نیست. حالا بعضی از جوانهای ما امروزه شاید منتقدم باشن نسبت به این، هم که ما دست به هر کاری میزنیم میگن که این کار انجام نده. بله، امکانات تفریحی باید در اختیار آحاد جامعه خصوصا جوان هامون باشه. بله در کنار این بگن این کارم انجام ندید، این کار ضرر داره، زیان داره، فلان داره، مسائلی از این دست داره. باید مثلا اول راه های صحیح رو ما در اختیار طرف قرار بدیم و اونو باز بذاریم جلو کار رو، بعد چیزی رو مورد نهی قرار بدیم. خدای متعال اول باغ و اون جنت رو در اختیار آدم قرار داد، گفت این درخت نزدیک نشو. خیلی خوب، این یه پیام که به نظرم میاد مخاطب این پیام ها بیشتر مسئولین ما باشند، اون امکانات لازم برای جوانهای ما، آحاد ما، زن و مرد ما، بالاخره هر گروه مخاطب ما رو در اختیارشون قرار بدن، بعد بگن این کار انجام نشه. دومین پیامی که عزیزان توجه بکنن و ما از این آیه میفهمیم اینه که نزدیک شدن به گناه همان و افتادن در آن هم همان. ببینید قرآن بعضی جاها میگه، نمیگه گناه نکنید، میگه نزدیک نشید. مثلا در باب روابط نامشروع میگه شما نزدیک زنا نرید، چون کافی آقا من مرد یا من زن با یه نامحرم یه جا خلوت کنم، خلوت کردن همان، خدای نکرده پا سرخوردن همان. لذاست اینجا تکنیک و استراتژی که قرآن به کار میبره پیشگیریه. برای اینکه اصلا گناه اتفاق نیفته میگه نزدیک گناه نرو، نه اینکه بری حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی میشه. شیطان و نفس اماره و اینا دست به دست هم میدن، یه زمان آدم تشت باز میکنه میبینه کار از کار گذشته. پس قرآن میفرماید لا تقربا، عبارتش این بود دیگه، فتکونا، فرمود لا تقربا فتکونا. ببینید اول فرمود قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا، اگر نزدیک بشید از ظالمان میشید. پس راهی که اسلام و قرآن به ما نشون میدن که به گناه نیفتیم، میگن آقا اینجا باید عرضم حضور به گناه اصلا نزدیک نشید.
خیلی ممنونم حاج محمود آقای عینی، تو این لحظه های سحرگاهی که روز سحربیداران هستیم، از خدا بخواییم که توفیق بده که نریم اصلا سمت سوی گناه، نزدیکش هم نشیم، چون به هر حال ما انسانیم. خودمو میگم ممکنه که یک دفعه بریم به یه وادی بیافتیم که دیگه جبرانش خیلی سخت باشه و از خدا بخوایم که خودش دستمونو بگیره، تو مسیر باشیم و انشالله که عاقبت بخیر بشیم.
رو برای تک پریدن نیافریده. آدم هنوز خودش آب و گل بود وقتی خدا براش گل حوا رو می سرشت. خدا فقط از گل آدم برای حوا کنار نگذاشت، دل او رو هم برای همسرش برداشت. دلبری حواهای جهان رسم تازه نیست، عشق از همون صفحه اول داستان دنیا شروع میشه. ولی حتی اگر دنیا به پایان برسه، عشق پایانی نداره. قصه زوجیت بنی آدم تا قیامت ادامه داره. اونها که در این دنیا حقیقتاً شریک و همسر هم باشند، اون دنیا هم شریک و همسر و همسر نوشته همند. خوش به حال اونهایی که امتداد مسیر زوجیتشون از بهشتی میگذره که زیر درخت‌هاش نهرها جاریه.
خیلی زیباست که تو این لحظه های ناب سحرگاهی آیات نورانی قرآن رو بررسی میکنیم و از ابتدای خلقت شروع کردیم با حاج محمود آقای عینی از استادان گرانقدر حوزه، قصه حضرت آدم، پیام ها و نکات ارزشمند قرآن کریم که حاج محمود آقای عینی خیلی خوب استخراج کردن، دریافت کردن و به زبان امروزی میگن برای زندگی امروزمون. رسیدیم به آیه 35 سوره مبارکه بقره.
درسته. و من یه پیام دیگه هم از این آیه به محضر همه شنوندگان عزیزمون تقدیم کنم. بریم و آیه بعدی رو با هم ان شاء الله مورد دقت قرار بدیم. باز از این آیه ما پیامی که میتونیم دریافت کنیم جناب آقای عسکری عزیز اینه که اگر یه فردی، یه انسانی، یه شخصی از راهنمایی که خدا کرده تخلف کنه، خدا گفته آقا مثلا دروغ نگو دروغ بگه، غیبت نکن غیبت بکن، نماز بخون نخونه، اگر تخلف از راهنمایی خدا و این یه نوع ظلم به خوده. آخه ببینید الان همه دنیا بشن پیغمبر، به خدایی و خدا چیزی اضافه نمیشه. اگر همه عالم هم بشن ابوجهل، باز از خدایی و خدا چیزی کم نمیشه واقعا. اگر خدای متعال امری به ما داشته یا نهی برای ما در نظر گرفته، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده، این به مصلحت ما بوده. اگر در واقع ما نسبت به اوامر الهی و منهیات پروردگار متعال آمدیم و بی‌اعتنایی به خرج دادیم و بی‌اعتنا شدیم به اینا، تخلف کردیم از امر و نهی پروردگار متعال، این یه نوع ظلمه در حق خودمونه و دودش به چشم خودمون خواهد رفت و باید در این زمینه دقت داشته باشیم. بریم، اجازه میدید آیه بعدی رو مطرح کنیم جناب آقای عسکری عزیز. در آیه 36 سوره بقره که ادامه داستان حضرت آدمه، میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فازلهما الشیطان، شیطان حضرت آدم و حضرت حوا رو ازله به معنای لغزش، به لغزش انداخت. فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه، اینا رو به لغزش واداشت و از اون باقی که خدای متعال در اختیار آدم و حوا قرار داده اینا رو اخراج کرد. چون تخلف کردن، پاشون سر خورد، به لغزش افتادن، نتیجه این لغزش این شد که از اون باغ اخراج شدند، خارج شدند و به بیرون آمدند. و در ادامه می‌فرماید که و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، اینجا دارد که در این هنگامی که می‌خواستن از باغ بیان بیرون، پروردگار متعال می‌فرماید ما به آدم و حوا گفتیم که از این باغ بیرون برید، هبوط پیدا کنید. هبوط یعنی پایین اومدن، نزول پیدا کردن، منظور به زمین بیاید، در زمین ساکن بشید، در حالی که بعضی از شما دشمن برخی دیگرتون خواهید بود و برای شما در زمین قرارگاه و تا وقتی معین بهره و برخورداری خواهد بود. یعنی شما رو میفرستیم زمین، یه مدت اونجا عمر میکنید، زندگی میکنید و بعد با مرگتون اون زندگی دنیوی رو ازش فاصله میگیرید. این آیه 36 سوره مبارکه بقره بود. اینجا باز من اول یه نکته عرض کنم، بعد پیام ها رو خدمت عزیزانم تقدیم کنم. اون نکته هم این که به اصطلاح غرض اصلی از خلقت آدم این بوده که از آدم در زمین زندگی کنه، نه در اون بهش. ولی زندگی در زمین نیازمند یه نوع آمادگی بود. یعنی در واقع جناب آقای عسکری بخوام خیلی با زبان ساده بگم، اینی که بعضیا میگن چرا اول برد اون باغ ما رو بعد اوورد تو زمین، و الان من دیدم بعضی از این کسانی که به هر دلیل مشکلات اعتقادی خودشون رو دارن در باب خدا و نبوت اینا رو خیلی راحت قبول نمیکنن، ایراد میکنن خدای متعال اول پدر ما رو برده تو اون باغ، بعد اونو از اونجا اخراج کرده اوورده زمین، دوباره 124,000 پیغمبر رو فرستاده که آی مردم بیاد برید بهشت. این اصلا قیاس مع الفارقه، این از روی بی اطلاعی صحبت کردنه. اون باقی که حضرت آدم درش بود اون بهشتی نیست که قرآن ما رو به اون دعوت میکنه. اون باغ باغ دیگری بوده. یعنی اگر اون باغ باغ بهشتی بود هیچ وقت آدم از اون خارج نمیشد. در واقع یه جوری اونجا کلاس مهارت آموزی بود برای حضرت آدم که بداند آقا من رفتم بهش باید چه کارایی رو، چه مهارتهایی رو داشته باشم تا بتونم تو زمین زندگیمو ادامه بدم. اونا رو من اینجا خدمت دوستان عرض بکنم. اولا یک، حضرت آدم اونجا این مطلب رو فهمید که آزاد مطلق نیست. در زندگی حضرت آدم امر و نهی وجود داره. این طور نیست که هر جوری دلش خواست بخواد زندگی بکنه. نه. یه جاهایی خدای متعال یه اوامری داره، یه نواهی داره، بر اساس اون باید زندگیشو تنظیم بکنه. این یه نکته. دوم چیزی که حضرت آدم اونجا باید میفهمید این بود آقا ابلیس دشمن انسانه. باید از ابلیس انسان فاصله بگیره و وعده‌های شیطان همه دروغه. یعنی حرفایی هم که به انسان میزنه اینجوری میشه اونجوری میشه، این همه دروغه و انسان رو به گمراهی میکشونه و مورد فریب خودش قرار میده. اطاعت از اونجا حضرت آدم اینو فهمید، اطاعت از شیطان عامل سقوطه، توبه وسیله جبرانه. اینها رو عرضم به حضور اونجا حضرت آدم به دست آورد. این از این. من با عزتون از این مطلب میگذرم چون واقعا بخوام نکته بگم نکته زیاده. میام میرسم به پیام هایی که از این آیه ما میفهمیم، آیه 36 شد دیگه.
بله.
از این آیه 36 میفهمم. اولین پیام اینا، خطر شیطان برای بزرگان نیز هست. من روحانی، من کسی که لباس روحانیت دارم، خیال نکنم شیطان با من کاری نداره. نه، اتفاقا شیطان بیش از همه رو اینا سرمایه گذاری میکنه که اینا رو از راه بدر بکنه. چرا؟ چون اینا رو اگر از راه بدر بکنه، اینا خودشون موجب از راه بدر شدن انسانهای دیگر میشوند. پس این اولین پیام که عرضم به حضور، باید انسان مواظب باشه تو هر جایگاهی و مقامی باشه شیطان دست از سر انسان بر نمیداره. حتی اون موقع جان دادن ما یه کاری میکنه، ما رو بی ایمان از دنیا بریم. این از دوزا. حضرت آدم اولین مخلوق، حضرت حوا اولین به اصطلاح مخلوق بعد از حضرت آدم، میبینید سراغ اینها هم شیطان اومده. دومین پیام، جوانهای ما دقت کنن در این سحرگاه، اینه که شیطان دشمن دیرینه نسل بشره. دشمنی شیطان مال دیروز و پریروز و هفته قبل و یه ماه قبل نی. از اولین لحظه ای که قرار شده آدم روی کره زمین بخواد زندگیشو، نه اصلا روی کره زمین، قبل از این که اصلا ما بیایم کره زمین، اون زمانی که خلقت آدم کامل شد و در اون باغ حضور داشت، شیطان دشمنیش از اونجا شروع شده. خیلی دشمن دیرینه این ماست، قدیمه قدیمیه. اینم از این. پیام سوم ما اینه که انسان به خودی خود جایز الخطا و وسوسه پذیره. بالاخره دیگه آقا چهار تا وسوسه بیان تو گوش آدم بگن، یواش یواش می‌بینی آدم دل و جانش به اون وسوسه تمایل پیدا میکنه.
حالا میتونیم بهتر بگیم که ممکن الخطا.
ممکن الخطا. حالا جایز به قول شما جواز نگیریم، اما ممکن، یعنی احتمال خطا برای انسان وجود داره. چهارمین پیامی که اینجا محضر جوانهای عزیز عرض بکنم و انشالله با گوشت و پوست و استخوانمون این پیام ها رو دریافت کنیم که اینا چراغ راه زندگی ما هستن، اینه که هر انسانی به خاطر استعدادها و لیاقتهایی که داره بهشتیه، ولی خلافها و نافرمانیها انسان رو از بهشت دور میکنه و موجب سقوط انسان و ساقط شدن انسان از بهشت میشه. روز اولی که ما از مادر به دنیا اومدیم هممون بهشتی هستیم. این عملها و عملکردهای ما، رفتار ماست که موجب میشه خدای نکرده ماها در مسیر جهنم و در جاده جهنم بخوایم قدم برداریم.
خیلی سپاسگزارم از شما حاج محمود آقای عینی که نکته هایی که میگین، پیام هایی که دریافت میشه، استخراج میشه و گفته میشه تو ویژه برنامه به نام خدای رادیو جوان، همه ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. همه ما میتونیم با این نکته ها و پیام های قرآنی زندگیمونو بسازیم. یه تضمینی وجود داره و تضمینش هم خود قرآنه که هر کسی در مسیر قرآن قرار گرفت، خدا تضمین میده دیگه. خدا خودش گفته، وعده خدا هم حقه. قطعاً میتونه به لطف خدا، با توکل به خدا، برسه به اون نقطه آرامش، برسه به حسن عاقبت در دنیا و آخرت. یه دعا بفرمایید.
خدایا آخر عاقبت خود ما، نسل‌های بعد از ما رو تا روز قیامت ختم به خیر بفرما.
الهی آمین. ممنون از شما، التماس دعا و با شما خداحافظی میکنیم.
من با همه عزیزان خداحافظی میکنم.
ارادتمندم. همچنان میهمان شما هستیم در این جاده عشق با به نام خدای رادیو جوان.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف